بهار هستیم و هم سفر بهار شدیم تا از فروردین آرزوها به روزهای خوشیمن خدا برسیم. لبخند که میزنید همه زندگیتون پر از شور و مهر و ارادت میشه. یک بار دیگر فررسیدن نوروز باستانی رو حضور همه شما تبریک، تهنیت و شاد باش عرض میکنیم. قاصدک رو میشنویم.
قاصدک بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزانی که با برنامه قاصدک در هفته های گذشته و روزهای گذشته همراه بودید و امیدوارم که با این برنامه هم همچنان همراهی بفرمایید. هر اتفاقی که در جامعه میفته، هر موجی و هر جریانی که شکل میگیره، در نهایت جدای تئوریسین هایی که درش وجود داره، نیاز به یک روش، راهکار و یک کانال مدیریتی هست که آیا ببینیم با این مدیریت صحیح و درست اون جریان به ثمر و انجام درست خودش میرسه یا خیر. رسانه هم از این قاعده مستثنا نیست و مدیریت رسانه و مدیریت اطلاعاتی که در رسانه رد و بدل میشه هم یکی از مواردی هست که باید بهش توجه بکنیم، چون به شدت اهمیت داره. سوالاتی هست که در این برنامه با حضور جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای، قرار هست که بهش پاسخ داده بشه. جدا این حرفا، من علی مهنام تا انتهای برنامه میزبانتون هستم. سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده این برنامه، آسیه همتی بزرگوار صدا بردار ما و زکیه مستعان هم به عنوان دستیار تهیه همراه ما هستند تا 20 دقیقه آینده. خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، کارشناس مجری بسیار توانا و شنوندگان فرهیخته برنامه شما.
متشکرم، بزرگوارید. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آورید. آقای دکتر، مدیریت اطلاعات یک مبحثی هست که خیلی فکر نمیکنم انقدرم به قول معروف قدیمی باشه، یعنی خیلی تازه مطرح شده در عرصه جهانی، بعد وارد دانشگاه شد و یواش یواش به بالیدن رسید و ریشه کرد و خیلی هم دیگه الان مطرح هست. حالا ما میخوایم از دو منظر به این قضیه نگاه کنیم با حضور شما. یک، مدیریت اطلاعات. دو، مدیریت اطلاعات در عرصه رسانه. این رو با حضور شما شاید یه تفریحی که درش قائل بشیم، یه تعریفی ازش بکنیم و بعد برسیم به مدل‌ها و الگوسازی‌ها.
بسیار خوب. قبل از اینکه من برم سراغ سیستم‌های مدیریت اطلاعات در رسانه، ابتداً اجازه بدید که در مورد خود مدیریت رسانه صحبت کنیم که یک رشته ایست که به حال جدیده و چند دانشگاه در کشور ما الان در سطح تحصیلات تکمیلی این رشته رو ارائه می کنن. دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد در سطح دکتری هم این رشته رو ارائه می کنن. اما رشته مدیریت رسانه یک میان رشته‌ای هستش. بله. یعنی کسانی که به ارتباطات خوندن، علوم اجتماعی خوندن و یا حتی علاقه مندن و این رشته ها رو نخوندن، میتونن ادامه تحصیلشون رو در رشته مدیریت رسانه در سطح تحصیل تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و بعد دکترا داشته باشن.
درسته.
خب لزوم به هر حال مدیریت در یک امر بسیار مهم و یک کانتکست بسیار اساسی که همون رسانه هستش باعث ایجاد این رشته شد. اخیراً هم به حال دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تمام دروس این به هر حال رشته رو در سطح کارشناسی ارشد رینیو کرده و مصوب شده در وزارت فرهنگ و تحقیقات و فناوری، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری که از اون میتونن به هر حال سرچ کنن و در اختیارشون هست این.
درسته.
درس ها و سیده بس ها. اما ما بریم سراغ سیستم های اطلاعاتی مدیریت یا MIS که به هر حال یک رشته ایست در به هر حال کشورهای دیگر و در کشور ما بیشتر به عنوان یک درس محسوب میشه و در برخی از رشته ها در دو سطح سیستم های اطلاعاتی مدیریت و سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته مطرح هستش. خب هر جایی که به هر حال مدیریت وجود داره تصمیم گیری وجود داره و اصولا وقتی که در تعاریف مربوط به مدیریت یک قوری میکنیم و ورق میزنیم تعاریفی که برای مدیریت دادن به جایی میرسیم که میگن که مدیر مساویس با تصمیم گیر که حالا با توجه به رشد استفاده از هوش مصنوعی و سیستم های خبره باید ببینیم که در این تعریف هم به هر حال لازم هست که ما تجدید نظر بکنیم یا نه.
درست.
خب قبلا اینجور گفته میشد که در یک زمینه تخصصی مدیر بایستی تخصص اون زمینه رو داشته باشه، ولی الان قائل به این هستیم که نه، کار تخصصی رو میشه از مشاورین استفاده کرد و یا از زیر ساختهای به اصطلاح تخصصی و مدیر باید بیشتر چارچوب مدیریت رو بدونه و بدونه که چگونه بایستی به هر حال اجزای مختلف رو به کار بگیره تا هماهنگی ایجاد کنه و همگرایی ایجاد کنه برای اهداف کلان تعیین شده.
خب حالا با توجه به این که از تقریبا 2-3 سال پیش ما در سطح جهان وارد موج چهارم ژورنالیسم شدیم، این مدیریت اطلاعات حالا بیایم اینو ایرانیزش بکنیم، در داخل کشور چه تعریفی داره؟ اینه که من چه اطلاعات رو به جامعه بدم، چه اطلاعات رو به جامعه ندم، یا اون اطلاعات رو دوچار حالا یه سری نقصان‌ها بکنم و به جامعه بدم، این تعریفش رو می‌فرمایید برامون؟
حتما. ببینید، اونچه که در پاسخ سوال شما باید بگم این هستش که ما مبحثی به نام سایبر ژورنالیسم رو باش مواجه هستیم، به این ترتیب که به هر حال انتظار داریم که ژورنالیستی که در فضای انقلاب تمدنی که به هر حال پیکش 4-5 سال دیگه نمایان میشه، این فرد بتونه به اصطلاح ایفای نقش بکنه. خب وقتی صحبت از سایبر ژورنالیسم میکنیم، یعنی اون چه که به عنوان مقررات و قوانین پارادایم های مربوط به هزاره سوم هستش و میاد و در ارتباط بسیار تنگاتنگ با بحث محیط سایبری قرار میگیره، بایستی به اصطلاح در نظر گرفته بشه. در این محیط چندین المان وجود داره که این المان ها باعث میشه که حتی در یک مواقعی ژورنالیست ها اگر که انباشتگی دانشی نسبت به قبل دارن مجبور بشن اونها رو کنار بگذارن
یا ریوایزش کنن
یکی از این به هر حال مؤلفه ها بیواسطگی است، به این معنا که بین کسی که کریئتور هست، کانتنت کریئتور هست، محتوا تولید میکنه و کسی که محتوا رو دریافت میکنه هیچ واسطه ای وجود نداره. به این معنی که یک ژورنالیست وقتی در میدان یک رویداد، یک بحران، یک جشن، یک
اتفاق
قرار داره، میتونه به اصطلاح تمام واسطهای قبل رو نادیده بگیره و حاصل کارش رو همون زمان به اصطلاح مخاطب برسونه. خب این بیواسطگی خیلی از وظایفی رو که در میان کانتنت کریئتور و دیستریبیوتر یا برودکستر وجود داشته رو همه رو متوجه خود به اصطلاح فردی میکنه که داره کانتنت رو تولید میکنه،
محتوا رو تولید میکنه. بله.
مسئولیت رو باید بپذیره، دروازه‌بانی رو باید بپذیره، چارچوب کار رو باید بلد باشه. در این حال به هر حال که این به هر حال یک مسئله بسیار بسیار منطقی و پذیرفته شده است، بایستی استفاده از ابزار رو هم دقیقاً بدونه. خب یه زمانی در یک تیم رپورتاج در صدا و سیما نزدیک 6 نفر به ماموریت فرستاده می‌شدند.
بله.
کسی که مجری بود، کسی که کامرامن بود، کسی که بوممن بود، کسی که نور رو تنظیم می‌کرد و یک کارگری که بایستی بحث به اصطلاح
پشتیبانی
رو انجام می‌داد. اینها به هر حال بایستی اعزام می شدن تا یک خبر ایجاد بشه. وقتی خبر می اومد، اگر بریم به دهه 60 می بینیم که اینها با دوربین هایی مثل اکلر که 16 بودن می رفتن و با فیلم های پوزیتیوی که یونیورسال بود و می آمد و برای خبر از اونها استفاده میکردن، دیگه نگاتیوی وجود نداشت و اینها باید کارشون رو میدادن به لابراتوار باید اون رو
میشست
و بعد این رو در اختیار میذاشت که چند دقیقه خبر ایجاد بشه.
درست.
تمام اینها و بعد حالا بعد سردبیر باید برای اینها متن مینوشت و اصولا خدمتون عرض شود که ما تابع متنی بودیم که نوشته میشد.
درسته.
ولی در ژورنالیسم تلویزیونی امروز میبینیم که باید متن رو برای تصویر نوشت.
بله.
یعنی تصویره که بیس هست،
سندیت داره.
همه این موارد رو در نظر بگیرید که همه اینها کنار گذاشته میشه. حالا ژورنالیست بایستی خودش زیبایی شناسی بدونه، باید خودش اطلاعات لازم رو برای انجام مصاحبه داشته باشه و بایستی زاویه کاشت دوربین رو در نظر بگیره و همونجا وقتی که کارش رو انجام میده بتونه به اصطلاح این رو تبدیل به یک خبر بکنه.
بله.
لید براش بگذاره، هرم خبر رو تنظیم بکنه و بعد به هر حال این رو مستقیم بفرسته توی برنامه پخش یا مستقیم اصلا بگذاره توی
مخاطب باهاش مستقیم درگیر
که مخاطب بتونه مستقیم این رو دریافت بکنه.
پس یکی صحبت رو نگه داریم، جسارت میکنم خدمت شما. آقای مزروی هم همراه ماست، باهاش صحبت بکنیم، باز برمیگه رو گفتگو رو دارم بدیم. آقای مزروی سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت شنونده‌هاتون و مهمان عزیز برنامه.
بزرگوارید، متشکرم. خب در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من امروز فکر کردم که خوبه در مورد بازی رانندگی صحبت کنیم، یه خورده بازی مسابقه رانندگی که طرفدارای خاص خودش رو داره این بازی ها و خوشبختانه در ایران هم تولید کننده های خوبی داشتیم که به این سبک از بازی ها پرداختن.
بله.
یکی از بازی هایی که میخوام معرفی بکنم بازی جدل بر روی سرعت هستش که خود من این بازی خیلی دوست دارم.
همون آسفالته؟
نمیشه گفت همون آسفالته، ولی به هر حال یه نوعی از بازی مسابقه، یه خورده فانتزی تره و نوع ماشین های داخلش متفاوته. یک بازی دیگه ای به اسم بازی دنده دو هستش.
خوب.
که اون هم چند نسخه ازش در مارکت های اندرویدی موجوده. اون هم جزء بازی با کیفیت ایرانی است و رانندگی و اجازه بدید که بازی سبقت رو هم معرفی کنم خدمت شنوندگان. بازی سبقت هم در سبک درگ ریسینگ و به صورت آنلاین کاربرا میتونن با هم دیگه مسابقه بدن. پس معرفی امروزمون شد سه تا بازی تو حوزه مسابقه و رانندگی، تولید استدیوهای بازی‌سازی ایرانی، یکیش بازی جدل بر روی سرعت، یکی بازی دند دو و یکی هم بازی سبقت.
آقای مزری متولد چندی؟
من متولد 63 هستم.
63 یعنی یک سال از من کوچکتره فقط.
خیلی تاکیدم اینه که بازی تولید ایران معرفی کنم.
بله درسته درسته.
بله و بازیایی که کیفیتشون هم، یعنی اگر که مخاطبین عزیز تشبیه این بازی ها رو نصب کنن، کیفیتشون هم واقعا رقابت میکنه با بازی ها.
متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
سلامت باشی. روز خوبی داشته باشی.
خدا نگهدار.
سلامت باشی. خب آقای دکتر رسیدیم به اینجایی که تقریبا واسطه ها در اطلاع رسانی و خبر حذف شدن. ما یک مشکلی که حالا در همه رسانه های جهان درش درگیر هستیم، جسارت میکنم خدمت شما اینقدر به صراحت صحبت میکنم، تولید محتوا چه به صورت نوشتار و چه به صورت تصویریه، یعنی مخاطب رو ما نمیتونیم درگیر بکنیم، چه بسا اگر هم بتونیم درگیر بکنیم یه سری گاردها و یه سری سدهایی رو جلومون ایجاد میکنه به قاعده فرهنگ، به قاعده اقتصاد، به قاعده سطح زندگی که اصولا هر چه که ما رشتیم رو پنبه میکنه مخاطب. با این باید چه کرد؟
زمانی که وب دو کارش رو آغاز کرد بحث تعامل ذاتی این بستر بود و اصولا به هر حال اصلا جامعه جدیدی که ما ازش یاد میکنیم بدون مخاطب و نقش اساسی که براش قائل هستیم به هر حال محیط سایبری محسوب نمیشه.
درسته.
یعنی اینکه تعامل ذاتی به هر حال وب دو و به بعد هستش که ما رو به جایی میرسونه که همه امور رو باید سی با کراوسورسینگ یا جمع سپاری حل بکنیم و جلو ببریم.
بله.
بنابراین اینجا من یه گریزی میزنم به مخاطبی که دارای سواد رسانه‌ای هستش و به این خاطر میگم که سواد رسانه‌ای از این جهت ضرورت داره که مخاطب ارتقایش باعث میشه که مخاطب فعال بشه و خیلی از مسائل ما در سطح جامعه و در زمینه‌های مختلف با کمک مخاطب ارتقا یافته میتونه با هزینه‌های کمتر برای حل بشه و با ایجاد و ارتقاء سواد رسانه ای که به حال نسبت مستقیمی با افزایش جی دی پی کشورها داره ما بتونیم به ثروت بیشتر دریافت دست پیدا کنیم.
موافقه دارید تو که برنامه فردا رو اصلا اختصاص بدیم به اهمیت سواد رسانه ای، اونم مخصوصا تو قرن 21؟
حتما.
آره این فکر کنم حالا که مطرح شد قضیه این رو ارجاعش بینیم به برنامه فردا، ما میزبانی شما هستیم با افتخار.
البته واقعا وقت کمه، من یک مورد رو بیشتر از اون مؤلفه ها نگفتم.
خیلی.
و تعداد مؤلفه ها
من اصخایی میکنم از شما به اندازه تأثیری که در این برنامه دارم. سلامت باشید. خیلی بزرگواری کردید، تشریف آوردید، متشکرم، ممنونم. امیدوارم که سالهای سال بزرگانی مثل شما بر عرصه علمی این کشور حضور داشته باشن، ما هم یاد بگیریم ازشون. از شما دوستای عزیزی هم که لطف کردید و تا این لحظه با برنامه قاصدک همراه بودید بسیار سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که این برنامه به دلتون نشسته باشه. روز خوبی داشته باشید.
شبتون به خیر و نیکی و شادی باشه. باز هم بوی کاهگل، باز هم آباینه، باز هم قرآن و یا کریم و سبزه و سمن و عید نوروز رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خب امسال هم همچون سالهای گذشته با شعار سال همراه شما هستیم. به فرموده مقام معظم رهبری امسال سال رونق تولید هست. به همین مناسبت در برنامه در مسیر فردا ویژه شعار امسال در خدمت جناب آقای سید فرید موسوی هستیم، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. حمد و سپاس در سال رونق تولید با هم به صحبت‌های جناب آقای سید فرید موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص شعار سال گوش می‌کنیم.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری در سالهای اخیر عمده شعار سال رو در حوزه اقتصاد و عمدتاً در بخش تولید و کالای ایرانی در واقع تخصیص دادن. امسال هم ایشون بحث رونق تولید رو مطرح فرمودن. حسب اتفاقهایی که سال گذشته ما در اقتصادمون شاهد بودیم و افتی که در ارزش پول ملی ما داشتیم، خب مختصر هستید که واقعا برای رفع این کاهش ارزش پول ملی و برون رفت از وضعیت جاری هیچ راهی بهتر و کارآمدتر از رونق تولید نیست و امسال امیدوار هستیم که انشاءالله حسب بیاناتی که مقام معظم رهبری داشتن بحث رونق تولید رو شاهد باشیم. ولی یک نکته ای رو ما باید توجه داشته باشیم، توجه به بحث رونق تولید نباید ما رو به سمتی ببره که یک فضای گلخانه‌ای رو ما برای رشد تولید در نظر بگیریم و بر اساس نسخه های در واقع ناکارآمد گذشته نسبت به این امر توجه داشته باشیم، چون اگر همان روش های قبلی رو طی بکنیم به همین نقطه امروز خواهیم رسید. ما باید به حلقه های در واقع تکمیلی بحث تولید توجه داشته باشیم و اگر این اغفال در واقع غفلت بکنیم از بحث حلقه های تکمیلی، متاسفانه رونق تولید هم در حد شعار باقی خواهد ماند. بحث حلقه های تکمیلی که صحبت میشه، بحث اصلاح نظام توزیع کالای ما هست. ما مستظر هستیم که حدود 30% قیمتی که به دست مصرف کننده ما میرسه بحث ناکارآمدی نظام توزیع ما هست که به قیمت محصولات ایرانی اضافه میکنه و مصرف کننده ما رو باز میداره از مصرف کالای ایرانی، که در همین حوزه ما باید توجه داشته باشیم و امسال به صورت جدی نسبت به اصلاح نظام توزیع اقدام بکنیم. در سایر کشورها این رقم زیر 10% و هلوش 8 یا 7% هست. در خصوص اقدام بعدی که باید مورد توجه جدی واقع بشه، بحث بهبود فضای کسب و کار هست که متاسفانه علارغم تلاش هایی که صورت میگیره ولی همون نگاه های جدیدهی به بخشی از اقداماتی که در حوزه تولید هست باعث شده که ما بر اساس آمار جهانی سالانه حدود 4 رتبه در سالهای اخیر ما کاهش رتبه داشتیم و امروز ما در رتبه 128 بین المللی قرار داریم. در خصوص بهبود فضای کسب و کار باید اقدامات جدی رو امسال دستگاه های مسئول در واقع شکل بدن و از نگاه های جدیدی که در این حوزه هست و مانع اقدام جدی و عملیاتی در این خصوص میشه باید به هر حال امسال ترخیص بشه و ما یک اقدامات عملیاتی رو در خصوص بهبود فضای کسب و کار ببینیم و که من فکر میکنم اگر این دو اقدام در کنار اصلاح یک سری قوانین مرتبط با بحث تولید هست، یعنی قانون اصلاح
شبکه بانکی و قانون در واقع اصلاح مالیات بر ارزش افزوده هم دو اقدامی هست که در مجلس باهر مقدماتش انجام شده و ما امیدوار هستیم که امسال بتوانیم این دو تا طرح لایحه رو به نتیجه برسونیم و من فکر میکنم که مجموع این اقدامات میتواند امسال بحث رونق تولید رو به همراه داشته باشه، اگر ما با یک برنامه جدی و با یک در واقع عزم جدی در این خصوص ورود نکنیم انتهای سال متاسفانه میتونیم بگیم که به هر حال رونق تولید هم در حد دشوار باقی مانده و علی‌رغم تلاش ها و راهنمود هایی که مقام منزل رهبری دادن به صورت شعاری ممکن هست که در این خصوص اقدام بشه.
صحبت‌های جناب آقای سید فرید موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رو در خصوص شعار امسال با هم شنیدیم. شبتون بخیر و شادی باشه. در این لحظه ارتباط زنده و مستقیم برقرار کردیم با جناب آقای احمدی مدیر کل بحران استان مازندران در خصوص سیلزلگی اخیر استان مازندران. جناب آقای احمدی سلام و درود بر شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه گفتگو و جناب آقای پالوان در خدمت هستم.
ما از بخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، ضمن اینکه فرارسیدن بهار رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم و متاسفانه خب مواجه شدیم در استانهای گلستان و مازندران با این سیلاب اخیر. جناب آقای احمدی درود بر شما، به شما خدا قوت میگیم. لطفا از آخرین وضعیت سیلاب و همچنین کمک رسانی و امداد شما بفرمایید.
بله، مجددا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خب منم سال جدید رو خدمت همهشون تبریک عرض میکنم. بر اساس سیلاب و روان‌آب هایی که ما در استان در روزهای اخیر داشتیم تا کنون بالغ بر 6200 واحد مسکونی و تجاری دچار خسارت شدن. در روزهای اول خب استحضار دارید که ما قاعدتا بحث امداد نجات رو در دستور کار قرار میدیم که همکاران خوبون در همه دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران و همچنین نیروهای مسلح به کمک مردم شریف استان اومدن و تونستیم تا به امروز بحث آب، گاز و برق نقاط خسارت دیده رو مشکلش رو برطرف کنیم و الحمدلله همه این امکانات الان برقرار هست و دارن استفاده میکنن و بیش از 98 در